كجباره واشتذ على العظيمة جبانه وهب لي الجدة في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين فأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأذنب منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموغمين فأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن أرادني بسوء فأرد ومن قادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك فأغربهم منزلة منك وأخسهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر زلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك فذمرت لهم الاجابة يعني خدایا تو خودت مرا دعوت بود کردی خدا تو خودت برمودی و دنیا سجب لکم منو بخونی تا شما رو جوابتون بده فالیک یا رب نصرت وجهی فالیک یا رب مددت یدی فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد يا سريع الرضا بابا عجب شبيه يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاله البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت تغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
بله گرامی شنوندگانمیز بو گیزه ده کومیل دعاسی بو فضیلتلی و کرامتلی دعا حضوروزا پخش شولدی امیدوارم که هر زمان بله بر دعالار اسکار و ذکرلر یورایمیز آرامش شویسن زندگیمیزا خاص بر مسیر و رونق ورسن انشالله سیز گرامی دوستانمیزا نوت الیوخ که همچنان بیزن و شبکیزا همراهلوغ بویرون مختلف برنامه‌لرن و اوتوزوتر شد بیر 9,000-9,452 شماره‌لر ده محسنج زده بیزن ارتباط دولن. Thank you.
سوزم از عشقت بگو دیگر چه میخوایی زین کشته بیار زو دیگر چه میخوایی در جان من دیگر نمان آن شور سرمستی
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
تأکید رئیس جمهور بر حمایت تمام قد دولت از سرمایه گذاری در تولید و کارآفرینی با یک درخواست تولید کالای با کیفیت و رقابتی. وزیر اقتصاد هم از تسهیلات جدید دولت در حمایت از کارآفرینی خبر داد.
پاسخ کوبنده مقاومت به اشغالگران متجاوز. هلاکت 5 نظامی ستونیست در 2 عملیات جوانان فلسطینی در جنوب نوار غزه و مرز سرزمین های اشغالی با اردن. با پاسخ پهپادی یمن هم بندر ام رشراش در تاریکی فرو رفت و آسمان فرودگاه رامون بسته شد.
اعتراضات سراسری در فرانسه و سرکوب خشن پلیس. اعتصاب صدها هزار نفر حمل و نقل فرانسه را فلج، فعالیت مدارس و خدمات دهی بیمارستان ها را مختل کرد.
و آغاز طوفانی فرنگی کاران ایران در رقابت های قهرمانی جهان. فرخی، میرزازاده و احمدی در جدال برای کسب نشان طلا. عبدولی به ردبندی رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در جمع کارآفرین‌ها پس از شنیدن دغدغه‌های آنها از عزم جدی دولت برای حمایت از تولید و کارآفرینی گفت. آقای پزشکیان افزود سران قوا برای رفع موانع پیش روی فعالان حوزه کارآفرینی تلاش می‌کنند. رئیس جمهور همچنین از کارآفرین‌ها خواست در پی تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب باشند.
هم همگی کارآفرین هستند که هر کدامشان کارشان را از نقطه‌ای شروع کردند.
وسط جنگ شروع کردن تولید کردن تا امروز.
از 1319 این واحد تولیدی توسط پدر بزرگ اونجان شروع شده.
از نقطه صفر.
دقیقاً کجا؟
از یه بسته‌بندی آجیل.
کامیون حمل آهنم می‌بردم می‌بردم.
و الان کجا قرار داره کارآفرین شما؟
بالای 3000 تا همکار و نیرو دارم.
کسب و کار آنها حالا منجر شده به تولید و صادرات بیشتر و کارآفرینی برای جوانان ایران.
25 تا 30 میلیون یورو صادرات به 60 کشور جهان صورت میگیره.
صادرات MDF و متانول
حدود 25000 تا پرسنل داره، 2000 نوع محصول داره.
12000 نفر ما اشتغال مستقیم داریم، 35000 نفر هم در مجموعه قطع ساز.
امروز اگر قرار باشه درخواستی از رئیس جمهور داشته باشید اون چیه؟
یکی این مشکل سامانه جامعه تجارت،
دست حوزه هواپیمایی رو بگیره و مشکلاتش رو حل بکنه.
یارانه انرژی رو هدف مند،
همراهی بیشتر نظام بانکی با تولید کنندگان در زمینه تامین سرمایه.
آنها نگرانی ها، چالش ها و راهکارهایشان را هم برای ما گفتند و هم برای رئیس جمهور.
معضلاتی که الان تو دولت وجود داره بسیار ساده قابل حل.
به مصرف کننده نهایی یا کالاکارت بدین یا اعتبار بدین.
دلایل عدم موفقیت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه بررسی جدی بشه.
همون دغدغه‌ای که شما دارین ما اومدیم کمک شما بکنیم. باید ما بگم چیکار کنیم.
رئیس جمهور هم این دغدغه ها و نگرانی ها رو شنید و از عزم جدی دولت برای حمایت از تولید و کارآفرینی خبر داد.
ما الان تو سران عزم و اراده همه عزیزان، چه قوه قضاییه چه مجلس، حداقل اینه که بستر رو باز کنن که شما عزیزان بتونید کار رو راحت انجام بدید. اصلا دولت هست برای اینکه مشکل شما رو حل کنه. قانون مشکل ایجاد کرده، با سلام صحبت میکنیم. مقررات مشکل ایجاد کرده، آقا ما ایجاد کردیم، خب حلش میکنیم. ما الان با تمام کشورهای همسایه ارتباطمون خیلی خوب شده. علاوه بر اینکه اوراسیا رو داریم، علاوه اینکه شانگهای رو داریم، بریکس رو داریم، فقط باید کاری بکنید شما کالای ما قیمتش مناسب باشه، کیفیتش مناسب باشه.
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هم تا پایان این جلسه از برنامه‌های حمایتیشان برای کارآفرینان گفتند.
یه سیاستی رو اتخاذ کردیم که به دلیل شرایط رکودی حجم معافیت مالیاتی رو سقفش رو بالا بردیم، به طوری که تقریبا نزدیک به 10 میلیون نفر که در مشاغل هستن مالیاتشون صفر شد.
ماهای اخیر به ویژه بعد از دوران جنگ تلاش کردیم که از ابزارهای مختلف استفاده بکنیم که تامین مالی ریالی رو تقویت کنیم با توجه به شرایط رکودی که بعد از جنگ به وجود اومد.
سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
جلسه فوق‌العاده دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. 111 جلسه هیئت دولت به صورت فوق‌العاده و به ریاست محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. در این جلسه تعدادی از آیین‌نامه‌های باقی مانده برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسید.
رئیس جمهور در دیدار وزیر انرژی روسیه گفت هیچ مانعی بر سر راه همکاری‌های تهران مسکو و اجرای توافقات دو جانبه وجود ندارد. آقای پزشکیان به عزم مسئولان دو کشور در اجرای توافقات در بخش‌های حمل و نقل، انرژی و نیروگاهی اشاره و تاکید کرد ایران با جدیت اجرای توافقات میان دو کشور را در دستور کار خود قرار داده است. رئیس جمهور افزود الگوی همکاری‌های موفق کشورهای مستقلی چون ایران و روسیه ثابت خواهد کرد که دوران یکجانبه گرایی در دنیا به سر آمده و ما خواهیم توانست بدون نیاز و وابستگی کشورهای خود را به پیشرفت برسانیم. وزیر انرژی روسیه نیز گفت آماده هستیم به سرعت توافقات دو جانبه را به مرحله اجرا برسانیم و هیچ فشار یا تحریمی نمیتواند در مسیر همکاری‌های دو کشور خلل ایجاد کند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با وزیر انرژی روسیه مواضع بین‌المللی این کشور در قبال ایران در زمان دفاع مقدس 12 روزه را بسیار خوب و محکم توصیف کرد. امیر سلشکر موسوی با اشاره به اینکه ایران به دنیا ثابت کرد هیچ وقت آغازگر جنگ نبوده و راه دیپلماسی و مذاکره را بهترین روش برای حل مشکلات می‌داند گفت دشمن از مذاکره به عنوان پوششی برای فریب استفاده کرد و با خیانت به مسیر دیپلماسی جنگ تحمیلی را علیه ایران آغاز کرد. اما نیروهای مسلح با اقتدار و صلابت جواب محکم و دندان شکنی را به امریکا و رژیم صهیونیستی دادند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین خواستار افزایش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های گوناگون با توجه به تحریم‌های شدید غرب علیه تهران و مسکو شد. وزیر انرژی روسیه هم با ابراز تأسف از ضایعی از دست دادن فرماندهان و دانشمندان ایرانی در تجاوز رژیم صهیونی به خاک ایران گفت کاملا با پیشنهاد شما در خصوص تقویت و توسعه همکاری ها موافقم و دو کشور ایران و روسیه همکاری های اقتصادی و دفاعی خود را به بالاترین سطح برسانند.
ورود رئیس جمهور به تعیین صلاحیت هیئت مدیره ها و مدیران عامل صندوق‌های بازنشستگی به گفته وزیر کار در آیین‌نامه جدید شرایط احراز هیئت مدیره ها و مدیران عامل توسط هیئت نظارتی که زیر نظر رئیس جمهور فعالیت خواهد داشت انجام می شود. آقای میدری تاکید کرد ادغام شرکت ها بر اساس نوع فعالیت است و قرار نیست کارگری از کار بیکار شود.
ما یک اقدامی که داریم انجام میدیم در واقع ادغام برخی از این شرکت ها در همدیگه هست چون تعداد زیادی کارهای مشابه دارن انجام میدن. در مورد شرکت خاص در واقع هواپیما یا آسمان هم ما بحث واگذاری بهره برداری نه فروش آسمان رو که کارکنان در واقع تعدادشون حتما ثابت بمونه و ما بتونیم از این ظرفیت ملی که آسمان جز شرکت های تراز اول ایران بوده دوباره این رو اون حالت مطلوب برگردونیم.
وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی در مورد تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. در این گفتگوی تلفنی امیر فیصل بن فرهان با سید عباس عراقچی در مورد روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کرد. آقای عراقچی در این گفتگو با اشاره به اوضاع فاجعه بار غزه بر اثر تشدید جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه محاصره غذایی و دارویی این باری که بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله سازمان همکاری اسلامی و سایر سازوکارهای بین‌المللی برای شکستن حصر غزه و رساندن مایحتاج اولیه به مردم غزه و توقف نسل‌کشی در فلسطین اشغالی تأکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین اقدام مجلس رژیم صهیونیستی برای تحمیل سیطره اشغالگرانی رژیم بر کرانه باختری را محکوم کرد و آن را نشانه دیگری از ماهیت توسعه طلب و قانون شکنی این رژیم دانست. امیر فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان نیز در این گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان را در جریان توافق دفاعی اخیر عربستان با پاکستان قرار داد. ریاض و اسلام آباد با امضای پیمان دفاعی مشترک توافق کردند هر گونه حمله به هر یک از طرف‌ها به منزله حمله به هر دو کشور تلقی شود.
عربستان و پاکستان با امضای یک پیمان راهبردی دفاعی در ریاض بر گسترش همکاری‌های امنیتی و نظامی خود تأکید کردند. پیمانی که در بحبوحه تنش‌های فزاینده منطقه‌ای به ویژه جنگ غزه و حملات رژیم اسرائیل توجه ناظران بین المللی را برانگیخته است.
در روزهای اخیر اسلام‌آباد و ریاض شاهد تحولی مهم در عرصه روابط منطقه‌ای بودند. پاکستان و عربستان سعودی با امضای یک پیمان دفاعی استراتژیک گامی مؤثر در مسیر همکاری‌های امنیتی و نظامی برداشتند. تقاضایی که پیشتر توسط مقامات پاکستانی در اجلاس سران عربی اسلامی در دوحه مطرح شده بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت:
شورای امنیت باید رژیم صهیونیستی را به آتش بس فوری و بدون قید و شرط آزادی اسیران و تبادل آنها با فلسطینیان وادار سازد. برای متوقف کردن طرح‌های توسعه طلبانه این رژیم یک کارگروه ویژه از کشورهای اسلامی باید تشکیل شود.
این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که بی‌ثباتی در تحولات منطقه‌ای به ویژه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشورهای اسلامی ضرورت همکاری مشترک میان دولت‌های مسلمان را دوچندان کرده است. کارشناسان معتقدند این پیمان می‌تواند الگویی برای همکاری‌های گسترده‌تر باشد و حتی ایران نیز می‌تواند با پاکستان چنین چارچوبی را دنبال کند. اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان گفت:
کشورهای اسلامی باید بر اساس ظرفیت و قدرت خودشان باید سازوکار نظامی ایجاد کنند. نیرویی که نه برای اهداف تجاوزکارانه بلکه برای اهداف صلح‌آمیز، برای متوقف کردن متجاوز و اشغالگر اقدام کند.
در همین ارتباط خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پس از نشست اضطراری عربی اسلامی در دوحه در گفتگویی با یکی از شبکه‌های خبری بر ضرورت ایجاد یک ائتلاف نظامی اسلامی مشابه پیمان ناتو تأکید کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفت:
کشورهای مسلمان باید در برابر تهدیدهای مشترک و خطرهای خارجی یک صدا باشند و یک نیروی واحد تشکیل دهند. اقدامی که پاسخی قاطع به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به کشورهای اسلامی محسوب می شود.
مقامات پاکستانی نیز در این نشست با اشاره به ایده ناتوی اسلامی بار دیگر تاکید کردند که وحدت و همکاری میان ملت‌های مسلمان می‌تواند سد محکمی در برابر تجاوزگری‌ها و چالش‌های پیش رو باشد. به نظر می‌رسد این پیمان دفاعی در شرایط کنونی برای همگرایی جهان اسلام و حرکت به سوی ایجاد یک جبهه واحد برای مقابله با تهدیدهای مشترک و تجاوزات خارجی ضروری باشد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
راهپیمایی جامعه‌های خشم و نفر امروز در سه استان برگزار می‌شود. بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مردم استان‌های چهارمحال و بختیاری، قزوین و لرستان امروز پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با برگزاری راهپیمایی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و تأکید بر لزوم اقدام فوری و عملی نهادهای مستقل بین‌المللی برای پایان دادن به این جنایات، حمایت خود را از مردم مظلوم و مقاوم غزه اعلام خواهند کرد.
روز خونین صهیونیست‌ها، از رفح در جنوب غزه تا الکرام در شرق سرزمین‌های اشغالی. پنجشنبه دست کم 5 نظامی صهیونیست در عملیات‌های جداگانه به هلاکت رسیدند. در عملیات کمین نیروهای مقاومت در رفح دست کم 4 نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند و شمار دیگری زخمی شدند. یک تانک مرگاوا هم در محله زیتون شهر غزه هدف قرار گرفت. در عملیات دیگری در مرز اردن و در گذرگاه الکرامه هم یک شهروند اردنی با سلاح گرم و سرد به نظامیان صهیونیست یورش برد که بر اثر آن دست کم 1 صهیونیست به هلاکت رسید و یک تن دیگر به شدت زخمی شد. مجری این عملیات هم به شهادت رسید. کمیته های مقاومت فلسطین این عملیات را پاسخی طبیعی به جنایات صهیونیست ها عنوان کرد. گردان های قسام هم با انتشار پوستری با عنوان اردن از ماست و ما از اردن از این عملیات تجلیل کرد. اما در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن مردم در غزه، 44 فلسطینی در روز پنجشنبه به شهادت رسیدند و ده‌ها تن زخمی شدند. وزارت بهداشت غزه هم از ثبت 4 مورد مرگ از جمله شهادت یک کودک به علت گرسنگی و سوء تغذیه در 24 ساعت گذشته خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد آمار کل شهدای ناشی از سوء تغذیه به 435 شهید رسید که از این تعداد 147 کودک هستند. اما همزمان با آوارگی هزاران هزاران نفر از اهالی غزه و ادامه حملات صهیونیست‌ها به این شهر، گردان‌های قسام در بیانیه‌ای از آمادگی برای مقابله با متجاوزان صهیونیست خبر داد و به متجاوزان هشدار داد غزه گورستان آنها خواهد بود.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات موشکی و پهپادی این کشور به تل‌آویو و ایلات در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. سرتیپ یحیی سریع گفت یگان موشکی ارتش یمن با موشک بالستیک فراسوت فلسطین 2 یک هدف حساس نظامی دشمن صهیونیستی را در یافای اشغالی تل‌آویو هدف قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود یگان پهپادی نیز در دو عملیات اهدافی را در امور رشراش اشغالی ایلات و بئر السبع با سه پهپاد هدف قرار داد. به گفته یحیی سریع منطقه امور رشراش همچنان به طور مداوم در دایره اهداف عملیات نظامی یمن خواهد بود. در پی حملات موشکی و پهپادی یمن آژیرهای خطر و هشدار حمله هوایی در جنوب سرزمین‌های اشغالی فعال شده است. رسانه‌های عبری هم از قطع برق در ایلات اشغالی و بسته شدن حریم هوای فرودگاه رامان خبر دادند.
سفر پر زرق و برق و البته پر حاشیه ترامپ به انگلیس، هرچند با امضای قرارداد سرمایه گذاری 150 میلیارد پوندی از جانب لندن موفقیت آمیز جلوه داده شده، اما نتوانست جلوی صحنه‌هایی از دوگانگی رویکرد دولت و خشم عمومی از رئیس جمهور آمریکا را بگیرد.
دیوارهای بلند قلعه سلطنتی وینزور و به دور از انظار عمومی، مراسمی پر زرق و برق و تشریفاتی برای خوشایند دونالد ترامپ برگزار شد. اما او با بی‌اعتنایی به شاه انگلیس میزبان مراسم، حاشیه ساز و رفتار او تحقیر شاه انگلیس توصیف شد. ناظران، اقدام نظام سلطنتی انگلیس برای جلب رضایت ترامپ را تلاشی برای در امان بودن از تصمیم‌های گزنده او ارزیابی کردند. مردم اما میگویند دلایل زیادی برای ابراز خشم و انزجار از رئیس جمهور آمریکا دارند. یک شهروند انگلیسی:
اومدیم تا احساس نارضایتی خودمون رو از سفر ترامپ ابراز کنیم. او نقش اساسی در کمک به اسرائیل برای نسل‌کشی مردم غزه داره. ترامپ فردی فاسد و متجاوز جنسی و دوست مجرمان جنسیه.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها فقط 14% از مردم انگلیس نسبت به او نظر مثبت دارند، برای پرهیز از مواجهه با اعتراضات گسترده مردمی در این سفر جرأت نکرده حتی یک بار در انظار عمومی ظاهر شود. یک شهروند انگلیسی:
اون و سیاست‌هاش در اینجا مورد استقبال نیستند. بسیاری از سیاست‌های دونالد ترامپ با خواسته‌های مردم بریتانیا تفاوت داره. ترامپ در پی جنگ و خونریزیه. چون مخاطبان شما در ایران مؤدبن، من نمیتونم بیشتر از این ادامه بدم، چون اگه بخوام ادامه بدم باید ناسزا بگم.
هدف دومین سفر رسمی ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به انگلیس تقویت پیوندها و روابط دو جانبه لندن و واشنگتن عنوان شد، اما در عمل بیش از آن که تصویرگر این هدف باشد، صحنه هایی از شکاف عمیق میان رویکرد دولت و خواست ملت را درباره ترامپ در قاب دوربین ها نشان.
دومین سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به میزبانی حکومت انگلیس در میان موج خشم و انزجار عمومی برگزار شد. قشرهای مختلف مردم میزبانی از ترامپ را نادرست و تقویت کننده روابط مسموم و نژاد پرستانه ارزیابی کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اوج گرفتن اعتراض‌های سراسری در فرانسه. همزمان با افزایش شمار معترضان در خیابان‌های فرانسه، پلیس به سوی مردم تیراندازی کرد که به زخمی شدن 3 نفر منجر شد. در این تظاهرات و برخوردهای خشونت‌آمیز، 10 تن از جمله 7 نیروی پلیس زخمی شدند. پلیس تاکنون 119 نفر را در پاریس، مارسی و بوردو بازداشت کرده. تظاهر کنندگان شماری از بزرگراه‌ها را بسته و مانع تردد خودروها شدند. 20 آتش‌سوزی هم در خیابان‌های پاریس گزارش شده. شبکه مترو و راه آهن هم به علت اعتصاب کارکنان و رانندگان به شدت مختل و ایستگاه مرکزی بعضی شهرها به علت حضور تظاهر کنندگان بسته شده. همچنین صدها آموزشگاه در فرانسه بسته شد. 20,000 نفر از کارکنان داروخانه ها هم در اعتراض به سیاست های نادرست درمانی در فرانسه دست به اعتصاب و تظاهرات زده اند.
توزیع تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به بانک‌های عامل ابلاغ شد. بانک مرکزی اعلام کرد سهمیه تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی و توزیع نهادی آن با مبلغ کل 60,000 میلیارد تومان به 20 بانک عامل ابلاغ شد. بر این اساس واحدهای اجرایی ذی‌ربط بایستی نسبت به اعطای تسهیلات مزبور طبق سهمیه ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. واحدهای اجرایی همچنین بخشنامه‌های مربوطه را باید حداکثر ظرف مدت یک هفته به شعب خود در سراسر کشور ابلاغ کنند.
به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، 39,000 مسافر همچنان در رسانهای گیلان و مازندران حضور دارند و به شهرهای خود باز نگشتند. سرهنگ کرمی اسد:
اکثر محورهای مواصلاتی کشور داره ترافیک سنگین، پرحجم و نیمه سنگین هستند. به ویژه محور خروجی استانهای شمالی مثل محور حراز، محور آزادراه تهران شمال، مسیر رشت به قزوین به عنوان مسیرهایی هستند که الان تراکم ترافیک رو داریم و عمدتاً در برخی از مقاطع همکاران بنده به جهت روانسازی ترافیک مبادرت به یک طرفه کردن مسیر میکنن. موضوعی که در تحلیل دادهای آماری ما به دست آوردیم تا الان از 22 شهریور تا امروز بالغ بر 20,000 وسیله نقلیه مهمان در استان مازندران و 18,000 وسیله نقلیه در استان گیلان حضور دارند. خواهش میکنیم از مهمانانی که در این استان ها تشریف دارن و به عنوان مسافر به این استان ها عزیمت کردن نسبت به زمانبندی زمان برگشتشون اقدام کنند.
به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، از ابتدای شهریور تا روز چهارشنبه حدود 1,000 نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست دادند.
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، بازار خرید نوشت‌افزار، کیف و کفش دوباره داغ شده است. خانواده ها در تلاشند بهترین انتخاب را برای فرزندانشان داشته باشند. انتخابی که هم باید زیبا و مورد پسند بچه ها باشد و هم سلامت آنها را تضمین کند.
بفرمایید.
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، بازار خرید نوشت افزار و کیف و کفش هم دوباره حسابی داغ شده. که چندومی؟
اول.
اومدی چی بخری؟
چیزا مدرسم. منم اونجا درس میخونیم با معلمامون.
این میون خانواده ها در تلاشن تا بهترین انتخاب رو برای فرزندانشون داشته باشن. انتخابی که هم زیبا و مورد پسند بچه ها باشه، هم سلامت اونها رو تضمین کنه.
معیارم واسه انتخاب کفش راحت باشه، چون دانش آموز مدت طولانی تو مدرسه هست.
با کارشناس مرکز بهداشت سری به فروشگاه های سطح شهر زدیم که این روزا میزبان دانش آموزان و خانواده ها هستن. فاطمه زیایی، کارشناس مرکز بهداشت آبادان:
بحث وزن کوله پشتی هستش که باید 10-15% وزن دانش آموز باشه. مورد بعدی بحث بندی های کوله پشتی هستش که باید حتما داره 2 بند باشه که بتونه وزن کوله پشتی رو روی بدن دانش آموز تقسیم و توزیع بکنه.
اونچه مسلمه انتخاب ملزومات تحصیل با کیفیت و ایمن اهمیت زیادی داره.
انتخاب کفش مناسب و استاندارد میتونه از کمردرد و زانو درد و صافی کف پا جلوگیری بکنه. یکی از مواردی که مهم هستش بحث این که سایز مناسب انتخاب بشه و جا برای رشد پای دانش آموز وجود داشته باشه.
اما مشتری ها این روزا بیشتر از روی ظاهر انتخاب میکنن یا به کارایی توجه دارن؟
مشتری بیشتر دنبال خوشگلی هم، بعدش جنس میاد.
اکثرا کف تخت رو دوست دارم. حالا خیلی کم میاد دیگه، ما به سلیقه خودمون یا کار خوب و محکم و اینا هم بهشون میدیم که پانش میکنیم میتونیم اونو ببره، خیلی بهتره.
در نهایت همه میدونیم خرید لوازم مدرسه فقط یک خرید ساده نیست. آغاز یک مسیر تازه برای یادگیری، رشد و ایجاد انگیزه برای آینده سازان ایرانه. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
و هشدار روسیه به اروپا درباره سیاست‌های ضد ایرانی. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از انگلیس، فرانسه و آلمان خواست تا از تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خودداری کنند. ماریا زاخاروا تأکید کرد که اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز تئوریکای اروپایی می‌تواند بحران تازه پیرامون برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران ایجاد کند. زاخاروا با اشاره به تعهدات این کشورها در چارچوب برجام افزود، از کشورهای اروپایی می‌خواهیم با عقلانیت و دوراندیشی عمل کنند. از رویکرد تقابلی دست بکشند و در سیاست اشتباه خود درباره سازوکار ماشه تجدید نظر کنند. چند خبر ورزشی. سه نماینده کشورمان به فینال رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان راه یافتند و یک کشتیگیر هم به دیدار رده‌بندی رفت. در چهار وزن نخست این مسابقات در زاگرب کرواسی در وزن 55 کیلوگرم پیام احمدی پس از استراحت در دور نخست و برتری برابر حریفانی از قرقیزستان و مولداوی در نیمه نهایی عزیز لی از جمهوری آذربایجان را 3-1 شکست داد و فینالیست شد. در وزن 82 کیلوگرم غلامرضا فرخی نمایندگان چین، مجارستان و سوئیس را از پیش رو برداشت. سپس در مرحله نیمه پایانی 7-1 کارلو کودریچ از کرواسی را برد و به دیدار نهایی راه یافت. و در وزن 130 کیلوگرم امین میرزازاده پس از یک دور استراحت و برتری برابر حریفانی از کرواسی و فنلاند در نیمه نهایی ونها و جیانگ از چین را 3-1 مغلوب کرد و فینالیست شد. اما در 77 کیلوگرم علیرضا عبدولی با غلبه بر کشتیگرانی از اسپانیا، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان در نیمه نهایی برابر مالخاس امویان قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از ارمنستان 5-1 نتیجه را واگذار کرد تا در رده‌بندی برای مدال برنز تلاش کند. دیدارهای رده‌بندی و فینال چهار وزن نخست امروز جمعه برگزار می‌شود. همچنین مسابقات مقدماتی اوزان 60، 72 و 97 کیلوگرم جمعه برگزار می‌شود و علی احمدی وفا، دانیال سهرابی و محمد هادی ساروی به مسافه حریفان می‌روند. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی جهان در دیداری دراماتیک 3-2 تیم فیلیپین میزبان رقابت‌ها را شکست داد و با 5 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه A راهی مرحله حذفی شد. در دیگر بازی این گروه تونس 3-0 مصر را برد و با 6 امتیاز به عنوان صدرنشین به مرحله حذفی راه یافت. دیدارهای مرحله حذفی شنبه تا سه شنبه برگزار می‌شود و تیم ایران در این مرحله سه شنبه 1 مهر ساعت 15:30 به مسافه سربستان می‌رود.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال کشور بارش پراکنده باران پیش بینی کرد. در گیلان و نوار شرقی اردبیل هم بارش پراکنده مورد انتظار است. در شمال آذربایجان غربی هم شاهد بارش خواهیم بود. همچنین روز جمعه شرایط برای رگبار، رعد و برق و تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط واقع در ارتفاعات استان‌های هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان وجود دارد.
امروز جمعه 28 شهریور 1404 هجری خورشیدی، 26 ربیع الاول 1447 هجری 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:26 و طلوع آفتاب ساعت 5:50 بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM-də 94.1 مگاهرتز.
تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران.
و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آب طلا نام حسین آب کنید. با نام حسین یادی از آب کنید. خواهید که سربلند و جاوید شوید تا آخر عمر تکیه به ارباب کنید. سلام بر حسین امام شهیدان، سلام بر امام مظلوم مقتدر، سلام بر کشته شده بین دو نهر آب و سلام بر امام معصوم مظلومی که سال هاست نامش پناه دلهای خسته است. و سلام بر منتقم خون حسین، سلام بر امام زمانم، سلام مولای ما مهدی جان. ما بی شما غریبیم، تنهاییم، انگار گم شده ایم. ما بی شما در این آشفته بازار بی کسی جان به لب شده ایم. ما بی شما سردرگمیم، اسیر موج غمیم. ای کاش این روزهای دلتنگ تمام می شد، ای کاش می آمدید. مردم سلام، سلام بر شما که این روزها و شبها در رویداد ملی ایران جان اصفهان ایران میهمان شهر شهیدان بودید. امشب در شب زیارتی امام حسین علیه السلام، امام حسین جان من در اولین ساعات آدینه و در آخرین روز رویداد ملی ایران جان اصفهان ایران از رادیو اصفهان با برنامه شبهای ایران در خدمت شماییم. خب عزیزان، امشب قرار میهمان بزم گسترده شهدا باشیم. بنابراین امشب رو مزین میکنیم، چراغانی میکنیم به یاد و نام شهیدان، خاطراتی از شهیدان. پس اگر از عزیزان رزمنده و جانباز ما هستید، اگر از خانواده های عزیز هستید که شهید دادید، جانباز دادید، آزاده دادید، برای ما از شهدا بگید، خاطراتی که دارید و چراغانی کنیم آسمان ایران جانمون رو با یاد و نام این عزیزان از هر جای ایران عزیزمون که هستید. بسم الله، منتظرتون هستیم. شماره تلفن ما 34162 و سامانه پیامگیر ما 30333. خب اصفهان شهر شهیدانه. از رمضان سال 57 که شعله های انقلاب اسلامی در اصفهان زبانه کشید تا بعد درگیری های کردستان، تا دفاع مقدس، تا شهدای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، تا شهدای امنیت، تا شهدای سلامت، تا شهدای مدافع حرم و تا همین جنگ 12 روزه اخیر، اصفهان در هر صحنه بهترین هاش رو تقدیم آستان مقدس دفاع از ایران و اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد و امروز گلستان شهدا، مأمن و مأوای مردم این دیار که همه آزادگان جهان شده. بر همه شهدای اصفهان از صدر تا کنون و تا آخر الزمان درود و سلام و صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و شاید همین شهدا، شاید که نه قطعا، همین شهدا برکت این خاک شدند، عزت این خاک شدند که عزیزی چون سید علی خامنه‌ای عزیزمان مدظل الله العالی نظر ویژه‌ای به اصفهان داره.
شهر ظرافت، شهر هنر، شهر شهیدان بزرگ و نام‌آور، شهیدی مثل شهید آیت الله بهشتی، در یک سمت شهدایی مثل شهید خرازی و شهید همت و شهید کاظمی و شهید ردانی پور و اینایی که بزرگانی که نام آورانی که هر کدام از اینها میتوانند مشعلی باشند، راه یک ملت رو روشن کنند، باز کنند. اینا مناقبه، این شناسنامه شماست، شناسنامه مردم اصفهان این ایستادگی در راه درست. بله، شهر انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب در دوران طاغوت در 10-15 شهر اعلام حکومت نظامی شد. اصفهان چند ماه قبل از همه شهرها اعلام حکومت نظامی شد، پیش از همه جا. این اصفهان، این شناسنامه اصفهان اینه: شهر انقلاب، شهر دین، شهر ولایت، شهر خدمت، شهر کار، شهر علم، شهر تربیت نیروی انسانی. که من حالا تو اتاق به دوستان عرض می‌کردم در بخش‌های مختلف نیروهای انسانی تربیت شده اصفهانی حضورشون حضور برجسته و روشن و آشکار.
خداوند حافظ و نگهدار این عزیز و این نور چشم ما، رهبر فرزانمون باشه انشاءالله، و همچنان رایت مهدوی بر دست انشاءالله ما رو ببرد و برساند به قله های ظهور انشاءالله. در خدمت شما عزیزان هستیم از ایران جان، اصفهان ایران، نصف جهان، و انشاءالله از شهید و شهادت میگیم و بزمی خواهیم داشت که این عزیزان مجلس ما رو روحانی خواهند کرد، آسمانی خواهند کرد، با تراوت خواهند کرد، در این تابستان بهاریمون خواهند کرد انشاءالله، و حالمون رو یه حال بهشتی به امید خدا. و منتظریم تا شما عزیزان هم از حال شهیدان و از شهید و شهادت، آنچه حتی از احساسمون به شهدای نازنینمون هست رو به زبان بیاریم، بیان بکنیم و قول و قرارهایی که شاید مثل همین شب جمعه ها ببندیم با این عزیزان، این کسانی که بهشون مدیون هستیم، تا قیام قیامت از این احساس ها بگیم. 3462 و 3333 با ما باشید در شبهای ایران، از ایران جان، اصفهان ایران. اما یک مهمان عزیز و ارجمند داریم که البته ما خیلی سختمونه بگیم مهمان، به نوعی حالا اصطلاحا میگیم خونه خداست دیگه. خدمت این عزیز، این بزرگوار، این برادر خوبم آقای افقری عرض سلام داریم. شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون شفای ایران. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه مردم خوب کشورمون سلام عرض میکنم. انشالله که بتونیم با گفتگویی که انجام میدیم بهترین ها رو تقدیمشون کنیم.
انشالله. آرزوی ما هم همین هست. آقای افقری، همیشه پرسشگر بودید، حالا در جایگاه پاسخگویی چه حسی داره؟
والا خیلی سخته.
چرا؟
من قریب 3 دهه پرسشگر بودم، جایگاه شما رو داشتم، میشستم همینجا و از میهمان ها سوال میکردم. الان که شما دارید با من صحبت میکنید و میخواییم سوال بکنید، یه حسی دارم نمیدونم چی بگم.
عجب. خب انشاءالله در طول برنامه میخواییم این جو پرسشگری از جانب ما، پاسخگوی از جانب شما رو در واقع بشکنیم و یه گفتگو انشاءالله رخ بده.
خیلی متشکرم.
زنده باشین. دوستان عزیز شنونده هم ما رو همراهی بفرمایند. به هر حال در این فرصت 90 دقیقه ای با هم باشیم در این شبانگاه آدینه. اما آقای افقری، از همین آغاز ببریمتون به یه سالهای گذشته‌ای که بله. شاید برای شما آغازی بوده، درسته؟ یه حالا البته درست و غلطش بله. شما میفرمایید. بله. یه قطعه از میشنویم، برمیگردیم نظر شما رو میپرسیم. خواهش میکنم. چشم.
قاف عشق. قاف عشق و یادی از شهید محسن همت‌زاده. سلام ما به لبخند شهیدان، به ذکر روی سربند شهیدان. سلام ما به گمنامان لشکر، به تسبیحات یا زهرای معبر.
اولین واکنش آقای افقری. وای وای، درسته؟ خواهش کنم بفرمایید.
بله.
جریان چی بود؟ برنامه
قاف عشق. خانم حسنپور، من یه لحظه رفتم تو فضای چیز قریب 30 سال پیش، سال 1375، و کنگره شهدای استان اصفهان که اولین کنگره میخواست برگزار بشه، صدا و سیما هم توی اون جلسه بوده، تعهد میدن که یه برنامه ای آماده بکنن برای شهدا. و بعد از اون بود که خب ما این توفیق رو پیدا کردیم و از اون زمان روزی یک شهید رو در رادیو اصفهان معرفی کردیم.
خب پس زمانش تقریبا 30 سال پیش. بله. سال 75. بله. در واقع همون سال هم کلید خورد برنامه.
بله بله.
شروعش به چه صورت بود؟ چطور دوستان رو جمع کردید و شروع کردید؟ بله. به ساختن این برنامه؟
ما گفتن که یه برنامه برای شهدا آماده بکنید.
بله.
خب یه جلسه گذاشتیم چند نفر از دوستان و خب اول حرفی که زدیم چطوری شروع بکنیم، گفتیم خب دیدار با خانواده شهدا یا متن نوشته میخونیم، اسمش چی باشه؟ تهیه کننده برنامه آقای آمهدی ساغری بود، گفت میذاریم لاله های ارغوانی. من بهش گفتم که آمهدی یه اجازه بده از اهل فن هم یک سوالی بکنیم. من زنگ زدم به یکی از دوستان آزادمون، به آقای علیرضا لطفی که خب ایشون اهل ادبیات هست، کارشناس ارشد ادبیات فعلا هم داره، بهش گفتم که آقای لطفی قرار یه برنامه برای شهدا ما پخش بکنیم، یه اسم میخوام از تو. اون موقع تلفن همراه اینا به اون صورت نبود. گفت من یک روز به من فرصت بده. فردا به من تو خونه زنگ زد، گفت قاف عشق. گفتم یعنی چی؟ گفت که انتهای کلمه عشق قافه، یه تعبیرشه که یعنی نهایت یک عشق به تعبیر خودشون شهادت. ولی یک تعبیر هم گرفته بود از عطار نیشابوری، اون داستان معروف سیمرغ و سیمرغ.
بله، بله.
که خب یه تعداد از مرغ ها حرکت میکردن که برن به قله قاف برسن، مجموعاً چیز حدود 30 نفر توانش رو پیدا کردن، تو یکی یکی افتادن، 30 نفر توانش رو پیدا کردن برسن به قله قاف، و ایشون تعبیرش این بود که اینا رسیدن به قله شهادت. و خب من نگاه کردم دیدم چه اسم قشنگیه، اومدیم با بچه ها صحبت کردیم، تصویب شد و از اون زمان 21 مرداد ماه سال 1375 قریب 25 سال هر روز بدون وقفه پخش شد.
به 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 به. برنامه قافعش رو آیا افتری چطور هدایت میکردی؟ مثلا شهید خرازی یا شهید ردانی پور رو چطور معرفی میکردی؟ تو برنامه 5 دقیقه بود دیگه، درسته؟
5 دقیقه. خب ببینید،
چون وقتش کمه ولی ظرف باید پر باشه.
همینطوره. ببینید، ما ابتدا شروع کردیم با تعداد از خانواده شهدا صحبت کردن، بعد شهرستان ها به ما گفتن ما چی؟ گفتیم شما هم هستید. هم خود شهرستان ها و هم گزارشگر رفتن داخل شهرستان ها. بعد یه بار برادر عزیزم سردار سید علی بنی لوحی به من یه پیشنهادی دادن، گفتن فلانی میتونی شهید خرازی رو، این کتاب لبخند رو بتونه هر رو بری؟ کار قشنگه، میتونی؟ گفتم آره. سریالی نرفته بودیم، ولی برای اولین بار کتاب جز لبخند چیزی نگفت که مربوط به شهید حاج حسین خرازی بود، ما به صورت سریالی رفتیم. فکر میکنم حدود 25 برنامه شد و بعدن ایشون خودش همت کرد این کتاب رو فایل کتاب صوتیش کرد، در اختیار همه قرار داد و این برنامه به این صورت آماده شد. ولی خب بچه ها می رفتن گفتگو می کردن، حالا با آزادگان، با جانبازان، با خانواده شهدا، و متنوع بود برنامه.
خب حالا شخصیت های چون شهید خرازی، شهید ردانی پور، اینا شناخته شده هستن، شاید حرف هم زیاد بتونیم در موردشون بگیم، اما خب شهدایی داریم واقعا گاهی اوقات مظلومانه گمنامن، خیلی شاید صحبتی دربارشون نباشه. اونها چی چطور تو برنامه قافلش؟
ببینید، ما مجموعاً خانم حسنپور قریب 7000 قریب 8000 من بگم 7821 برنامه ما پخش کردیم که از این مجموعه برنامه همش گفتگو با خانواده شهدای کل استان بود. و خب ما میدونید که ما قریب الان در حال حاضر 24000 شهید داریم. اگه بخوایم روزی یک شهید رو هم معرفی کنیم قریب 68 سال طول میکشه. لذا خب دیگه الان میدونید برنامه اسمش با این ستاره ها شده،
بله.
سیستمش عوض شده، نوع کارش فرق کرده، ولی اون زمان که ما بودیم در حدود 25 سال قریب 8000 تا رو ما معرفی کردیم.
درود بر شما. خیلی سپاسگزاریم. دوستان عزیز، همچنان در کنار برادر خوبم آقای افخری هستیم و از کارهای ایشون و در معیت شهدا بودن خواهیم گفت و خواهیم شنید. همچنان شبهای ایران رو از اصفهان نصف جهان میشنوید.
اصفهان، دیاری که از دل تاریخ و هنر برخاسته و در میدانهای ایثار و شهادت پیشتاز و سربلند ایستاده است.
از خرازی و کاظمی تا حججی و سلامی، از زاهدی و نیل‌فروشان تا هزاران ستاره گمنام، اینجا نام شهیدان چراغ راه ایران است.
امشب در شبهای ایران از حماسه مردمان این دیار می‌گویی، از قلب‌هایی که برای